بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175، سطر 11. ثم این ظاهر الآیتی یدل علی القصر به مجرد صدق سفر، ولیکن ثبت بالاجماعی ان ذلک لم یکفی. بحث در آیه مربوط به قصر نماز داشتیم و گفتیم که از این آیه برمیاد که در حال سفر نماز رو باید قصر خوند، و همچنین اضافه کردیم که در حال خوف نیست. اما بحث در خوف رو ادامه ندادیم، بلکه در ادامه باز برگشتیم به بحث در سفر. اگرچه آیه‌ای که مربوط به خوف و سفر بود حتی که یک آیه بود، صدرش سفر رو بیان می‌کرد، زیرش قید خوف رو می‌آورد، ولی ما درباره خوف زیاد بحث نکردیم، پرداختیم به بحث در سفر. بعد از اینکه بحث در سفر رو بعد الخوف مطرح کردیم، روایتی را آوردیم، گفتیم در این روایت فوایدی هست. اون فواید رو نرسیدیم در جلسه گذشته بخونیم، هرچند چون که خود مرحوم محقق این فواید رو در حاشیه کتابشون ذکر کردند، ما میخونیم، از روح هم میخونم، یعنی این عبارتی رو میخونم توضیح میدم. بعد ادامه عبارت هایی که در جلسه گذشته رها کردیم شروع میکنم. روایت دیگه دو مرتبه احتیاج به تکرار نداره. من از موارد مختلفش این احکامی رو که مرحوم معذر فرمودن استفاده میکنم. عبارتی که در پاورقی داریم، حالا من نمیدونم چاپای شما نوشته یا ننوشته دیگه، حالا من میخونم شما عربیش هم میخونم توضیحش هم از میخونم. رهیه کون القصر عظیمتن و واجبن که تمام. این یه مطلبه، یعنی فوایدی که استفاده میشه ایناست. یه فایده اینه که از روایت برمیاد که همونطور که نماز تمام واجب است و عظیمت یعنی واجبه، قصرم عظیمته و واجبه. اینطور نیست که ما مخیر باشیم بین القصر و تمام، چنانچه بعضی از اهل سنت گفتن. در بین اهل سنت گروه زیادی معتقد به تأخیر شدن و برای تأخیر هم روایت نقل کردن که ما مختاریم در سفر بین قصر و تمام، ولی از روایتی که ما بیان کردیم که خبر صحیح هم هست استفاده می شود که قصر واجبه متعیناً، نه اینکه ما مختار باشیم بین قصر و تمام. از کجای عبارت به دست میاد؟ از روایت که فرمود فسار و تقصیر و فسفره واجبن که وجوب تمامی فلحضر. همونطور که وجوب تمام فلحضر واجب تعیینیست، وجوب قصرم در سفر واجب تعیینیست. از تشبیه ما این مطلب استفاده میکنیم. این اولین فایده است که از روایت به دست میاد. فایده دوم با کل الامر للوجوب. این فایده رو من در جلسه گذشته تقریبا توضیح دادم. زراره و محمد بن مسلم از امام میپرسن که بعد از اینکه امام حکم میکنن به وجوب قصر، اینا سوال میکنن که خداوند فرمود فلیس علیکم جناحون ولم یقل افعلو. لیس علیکم جناحون فرمود، افعلو نفرمود. معلوم میشه که اگر افعلو میفهمون وجوب استفاده میشد و شکی هم درش نبود. چون لیس علیکم جناحون گفته، این دو بزرگوار وجوب استفاده نکردن، از امام سوال میکنن. از اینجا برمیاد که امر در اعتبار وجوب میکنه، اگر خداوند افعلو میفرمود وجوب حتمی بود. خب جوابی که امام دادن این بود که لیس علیکم جناحون هم در اعتبار وجوب میکنه، جواب ندادن که امر در اعتبار وجوب نمیکنه. پس معلوم میشه ذهنیت این دو بزرگوار رو امام قبول کردن، یعنی در ذهن این دو بزرگوار این بود که صیغه امر در اعتبار وجوب میکنه، و این رو بر امام مطرح کردن، امام رد نکردن. پس معلوم میشه که به نظر امام هم سیغه داره توجب میکنه. این دو فایده. فایده سوم و کون و نفیل جناه لا ینافل وجوب بل اینی. باز از روایت برمیاد که لیس علیکم جناهون که نفی جناه میکنه، میگه عیبی نداره، منافات با وجوب اینی نداره. اینی یعنی کعینی، یا حتی شاید اینی در مقابل کفایی، بالاخره منافات با وجوب نداره. این از کجا میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که امام لیس علیکم جناهون رو حمله بر وجوب کردن، همونطور که لا جناح علیه رو که در آیه مربوط به سعی صفا و مروه آمده حمله بر وجوب کردن. از اینجا میفهمیم که نفی جناح چه به صورت لیس علیکم جناهون باشه چه به صورت لا جناح علیه باشه، منافات با وجوب عینی نداره. چهارم و کون و تعصی واجبن. از روایت برمیاد که تعصی به اختضای پیغمبر واجبه، نه اینکه راجهه به معنای مستحب باشه، راجهه به معنای لازم العمله که میشه واجب. از کجای عبارت روایت دست میمد؟ از اینکه وقتی امام خواستن بیان کنن که لا جناح علیکم دلالت بر وجوب عینی میکند، فرمودن لأن الله عز و جل ذکره فی کتابه، این مطلب بعدی، و صنعه نبیه، پیغمبر انجام داده، وقتی پیغمبر انجام داده و شما لازمه که انجام بدید، این همون تأثیره. پس از عبارت روایت در میاد که تأثیر باشه. پنجم و کان و سعی واجبن. سعی یعنی سعی به نصف و مروه واجبه. خب تأثیر روایت بود که اول ایسه قد قال تا آخر، بعدم الا ترون ان التواف بهما واجب مفروض. تصریح به اینه که تواف به سعی صفا و مروه، تواف به مروه و صفا که همون سعی واجبه. ششم و وجوب و اعادت صلات الباطلت به زیاده مل علم به عدمها اداءن و قضاءن. به زیاده متعلق به الباطل است، یعنی صلاتی که با زیاده باطل شده. ضمیر به عدمه ها به این زیاده برمیگرده. اداءً و قضاءً بیان اعاده است، وجوب اعاده ادایی و قضایی برای نمازی که با زیاده باطل شده. خب این شخصی که قصر به عهده‌اش بود در سفر تمام خوند، حالا از امام سوال میکند که اگر این نماز قصد در سفر تمام خوانده شود حکمش چیست؟ پس سوال به این صورته که اگر زیاده در نماز بیاریم حکمش چیست؟ سوال میکنه که اگر دو رکعتی رو چهار رکعت خوند، یعنی زیاده اتیان کرد و علم به عدم زیادم داشت، حکمش چیست؟ امام میفرماید باید دوباره اعاده کنه. اگر جاهل بود اعاده لازم نیست، اما اگر علم داشت باید اعاده کنه، حتی اگر نسیان هم برش عارض شد. فقط جهل و امام عذر حساب کردن، نسیان دیگه عذر حساب نکردن. بنابراین اگر کسی در سفر تمام خوند و عالم بود به این که تمام واجب نیست، در این حال تمام خود نمازش باطلیه. باطله، باید اعاده کنه، حالا چه اداءن اگر وقت باقیست، چه قضاءن اگر وقت باقی نیست. پس ششمی این شد که واجب از اعاده صلاتی که باطل می شود به زیاده، در صورتی که این مصلی علم به عدم زیاده داشته باشه، واجب است که این نماز اعاده کند، حالا اداءً و قضاءً، اگر وقت هست اداءً، اگر وقت نیست قضاءً. هفتمین حکمی که از این روایت استفاده میشه اینه که کون الجاهل معذورن فی الاتمام. از همین روایت برمیاد که جاهل معذور در اتمامه، اگر نمازش رو تمام خون جاهله. اون حکم ششم از اینجا به دست میاریم. قال این کان قد قرأت علیه آیت التخصیر و فصلت له و صلی اربعا اعاده. حکم ششم از اینجا دست میاد، حکم هفتم از پشت سرش به دست میاد. ولم یکن قرأت علیه ولم یعلمها فلا اعادت علیه، یعنی اگر جاهل بود اعاده برش واجب نیست، پس جاهل منظوره. این حکم هفتم بود. هشتمی و بله، اگر خون بعدن متوجه شد نه اعاده برش واجبه نه قضا. اگر جاهل بود، جاهل بود و بعد تو وقت عالم شد ولی نماز خونده بود، اعاده لازم نیست. بعد از نماز عالم شد بازم اعاده لازم نیست. بله شه قاسر چی مقصر فرق نمی‌کنه. جاهل معذوره، حتی جاهل مقصر. در باب عرض کردم قصر و اتمام همچنین در جهر و افقاد جهر و ازره. فقط این دوتاست، فقط این دوتا، یکی در جهر و افقاد، یکی در قصر و اتمام جهر و ازره، اونم تو نماز به وضوع اینا نه، اون چیز دیگه است. هشتمین حکم، هشتمین حکم و وجوب و تقصیر فی جمیع صلوات به حسب رکعتین الاخیرتین الا المغرب. این حکم هشتمه که در همه نمازها باید قصر انجام شود، باید قصر انجام شود یعنی واجب است، و قصرم به حسب رکعتینه الا الاخیره. که توجه میکنید این دو تا مطلبه یا سه تا مطلبه، یکی وجوب قصره که خب قبلا بیان شده، دوم این که نحوه قصر حسب رکعتینه، سوم این که این حسب رکعتین فقط در چهار رکعتی انجام میشه، در مغرب انجام نمیشه. در نماز صبح هم که خب چون دو رکعتی اصلا حسبی انجام نمیشه، قصر باید دو رکعتی باشه. در صبح که دو رکعتی خب دست نمیخوره، در چهار رکعتی یا دو رکعت میفته، در مغرب هم باید یه رکعت بیفته چون قصر یعنی دو رکعتی، ولی در مغرب هم دست نمیزنیم، همون سه رکعت باقی میزنیم. حکم نهم و کونها ثلاثتن فیه و فی الحذر. فیه ضمیرش به سفر برمیگرده، با اینکه در این عبارت سفر نیامده ولی به سفر برمیگرده، به قرینه فی الحذری که بعدن گفته. حکم نهم اینه که مغرب سه رکعت است، هم فیه یعنی هم در سفر هم در حذر. حکم دهم، تو اینم روشنه که از کجا عبارت امام در میاد. گفت الا المغرب فانها ثلاثه لیس فیها تقصیر ترکها رسول الله فی السفر و الحذر ثلاث رکعات. این حکم دهم از این عبارت که خوندم به دست. اما حکم دهم و کون مسیرت یوم اربعه و عشرین میلا و هی سمانی فراسخ فکل و میلن سلسو فرسخه، سلسو فرسخه نه سلسو فرسخه. خب حکم دهمی که از این روایت برمیاد اینه که مسیر یک روز 24 میله، یعنی اگر یک روز انسان راه بره 24 میل راه رفته. 24 میل چقدره؟ وحیت سمانی فراسخ 8 فرسخ. و خب 24 میل رو با 8 فرسخ که ملاحظه کنید میبینید که هر فرسخی 3 میله، پس هر میلی سلط فرسخه، چون 24 که تقسیم بر 8 بشه میشه 3، پس رابطه 3 برابر و 1 سوم بینشونه، فرسخ 3 برابره میل 1 سوم. حکم 11 و کون و ذالکه موجبن لتخصیره و وجوب الافتار. حالا شاید و وجوب الافتار رو بتونیم حکم 12 قرار بدیم، عطف نگیریم جمله مستنفه قرار بدیم، پس عبارت اینطور میشه و کون و ذالکه موجبن لتخصیر، یعنی این مقدار سفر باعث تخصیر یعنی باعث قصر خوندن نماز میشه. 24 میل که به عبارت دیگر 8 فرسخ است باعث می شود که قصر نماز واجب شود. حکم 12 فایده 12 و وجوب الافتار، وجوب الافتار یعنی در حال صلا، در حال قصر، در حالی که نماز و قصر می خونی که همون حالت سفره، باید افطار هم بکنیم، حق روزه گرفتن نداریم. یعنی در حین سفر هم افطار میکنیم هم نماز قضا میکنیم. این از کجا استفاده میکنیم؟ از این اون حکم قبلی رو که حکم دهم بود از اینجا استفاده کردیم. وحیه مسیرت و یوم من المدینه یکون الیها بریدان 24 میلا. از این عبارت امام استفاده کردیم که هر روز راه رفتن، چون فرمود مسیرت یوم، هر روز راه رفتن برابر است با 24 میل. خب 24 میل هم میشه 8 فرسخ. البته از این روایت استفاده نمی کنیم 24 میل 8 فرسخه، از این که در جاهای دیگه قصر رو در 8 فرسخی اجازه دادن، با مسافرت 8 فرسخ اجازه دادن، معلوم میشه 24 میل با 8 فرسخ یکیه. و بعد هم تقسیم کنیم معلوم میشه اون سه برابر این سلسه. البته احتیاجی به روایت دیگه هم نداریم، خود مسائل ریاضی این مطلب رو افاده میکنه. حکم وقت این وجوب الافطار هم که حکم 12 بود، از اینجا به دست آوردیم که حضرت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، وقتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که ایشون مسافرت کردن به زیخشب، فرمودن فقصر و افطر، هم نماز و قصر خوندن هم افطار کردن. از اینجا برمیاد که افطار هم در حال سفر واجبه. حکم 13 و تسمیت الواجبه به سنه. امام فرمودن فسارت سنتن، یعنی این قصر نماز در حین سفر و افطار و روزه در حین سفر سنت شد. سنت شد یعنی واجب شد. پس امام از وجوب تغییر به سنت کرد. اینم فایده بعدی. فایده 14 و کون و ترک زالکه اسیانن. خب اینم معلوم بود که وقت سم رسول الله صلی الله علیه و سلم اومن سامو هین افتر الاسات، کسانی که در سفر با وجود این که پیغمبر افطار کردن اونها افطار نکردن و روزه گرفتن، اونها رو اسات نامید حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از اینجا به دست میاد که ترک زالک یعنی ترک وجوب افطار می شود اسیان، مثل ترک هر وجوبی دیگر. 15 فایده 15 که از عبارت امام به دست میاد اینه که کن هم علیهم السلام عالمین بالغیب و هو به اعلام الله و رسوله صلی الله علیه و سلم یا هم. دست میاد که این بزرگواران عالم بالغیبن و این علم غیبی که دارن مستقیما از جانب خودشون ندارن، بلکه به اعلامی که خدا و رسول به اونها کرده، منتها خدا اعلام کرده به رسول، رسول اعلام کرده به اینها که بشد بالواسطه، یا نه خدا اعلام کرده به رسول و بعضی رو رسول اعلام کرده بعضی رو خدا الهام کرده، هر دوش میشه. میشه مستقیم خدا الهام کند به اونها، میشود خدا به رسول بدهد رسول به اونها واگذار کند، هم با واسطه میشه هم بی واسطه. و بالاخره عالم به غیبن و علم به غیبشون رو از خدا گرفتن، حالا یا بی واسطه گرفتن یا با واسطه. این از کجا عبارت فهمیده میشه؟ از کجا عبارت امام و انا لنعرف ابناءهم الى یومنا هذا. ما تا امروز ابناء اونها رو میشناسیم. خب این ابناء اونها بالاخره مخفی شدن، روشن نیست، کسان دیگه نمیشناسن، ما میشناسیم، یعنی عالم به غیب. پس از این عبارت این فایده 15 هم به دست آمد. این 15 تا فایده بود که مرحوم محقق اردبیلی از این روایت مذکور استفاده کردن و چون خودشون نوشته بودن من هم از رو خوندم و توضیح دادم. حالا میریم سراغ مابقی بحثی که داشتیم. ترک هر واجبی حرمت داره؟ ترک هر واجبی حرمت داره؟ نه، نمیخوام بگیم دو تا تکلیف رو به ما میاره. ترک هر واجبی حرامه، نه به این معنا که وقتی ما واجبی رو ترک کردیم دو تا عقاب بشیم، یکی بر ترک واجب یکی بر ترک حرام، بلکه ترک واجب خود حرامه، نه دوتاست نه مستلزمه، خود حرامه، خودش حرامه. خودش حرام بود یه ترک بیشتر نیست. یعنی چه بگویید ترک واجب شده، چه بگویید ارتکاب حرام شده، اگر ترک و ارتکاب بنامید. پس یک کاره و دو اسم دارد، نه دو تا کار. بحثی که میخوام الان شروع کنیم که تتمه بحث قبلمونه اینه که آیا صرف مسافرت موجب قصر و افطار میشود، یا مسافرت در به مسافت خاص، آیا صرف این که ما از شهر بیرون رفتیم ولو یه متر دو متر باعث قصر میشه، یا نباید یه مسافت خاصی رو طی کنیم. ایشون میفرمد که صرف مسافرت مستلزم قصر نیست، بلکه این مسافت خاصی باید طی بشه. این مسافت رو مختلف تعیین کرده. سه تا قول در اینجا نقل میکنه. یک قول، قول شافعی است که گفته باید به اندازه دو روز راه بری. قبلا گفتیم هر روزی 8 فرسخه، دو روز راه رفتن میشه 16 فرسخه. میگه وقتی 16 فرسخ از شهر خودت دور شدی باید قصر، نمازت قصر بخونی و روزت هم افطار کنی. البته توجه داشته باشید، نه اینکه بعد از اینکه دو روز را رفتی بعدم تصمیم شروع کنی، از اول تصمیم دو روز داری، بعد میتونی نمازت قصر بخونی و روزت افطار کنی. حالا از کجا میتونی اون رو بعدم بیان میکنی که باید دیوار شهر مخفی بشه، از آن شهر شنیده نشه. صرف ورود از شهر کافی نیست، کافی نیست برای قصر. اگر قصد مسافرت طولانی داری باز هم صرف خروج از شهر کافی نیست. اولا باید مسافتی که میری طولانی باشه، ثانیا اگر قصد مسافت طولانی داشتی بعد از مخفی شدن دیوارها و نشدین نیدن صدای مؤذن نمازت رو قصر کنی یا روزت رو افطار کنی، که اون مطلب بعدی که چقدر از شهر بیرون بریم به ما اجازه افطار یا قصر میدن، یا به تعبیر دیگه به تعبیر اصطلاحی حد ترخص چقدره، اون رو بعدا انشالله بهش میرسیم بیان میکنیم. الان بحث ما اینه که در هر مسافرتی طی مسافتی لازم است، اگر اون مسافت طی نشود، کمتر از اون مسافت طی شود، نه قصر واجب میشه نه افطار روزه واجب میشه. حالا عرض کردیم اون مقدار مسافت رو شافعی تعیین کرده، گفته به اندازه دو روز راهه. خب گفتیم هر روز میشود میشه 8 فرسخ، پس دو روز میشه 16 فرسخ. ابو حنیفه این یه مسئله عرفیه. وقتی شخص راه میفته لازم نیست که فقط در حین راه رفتن بهش بگیم مسافر، در حینی هم که تو منزلی بین راه توقف میکنه برای استراحت بازم بهش مسافر گفته میشه، بازم بهش ضارب فلعرض گفته میشه. آیه داره ضارب فلعرض، ضارب فلعرض خود آیه تعیین نکرده چیه، باز پس باید به عرف مراجعه کنیم. وقتی به عرف مراجعه کردیم، عرف میگه اونی که در حین راه رفتن ضارب فلعرض، اونی هم که در بین مسافرتش در حین استراحت، اونم ضارب فلعرض. پس این چه نیست که وقتی وارد اون کاروان سرا شد برای استراحت و بار رو زمین گذاشت از مسافر بودن بیرون بیاد. اینطور نیست که از مسافر بودن بیرون بیاد، بالاخره اون هنوز مسافره، هنوز ضارب فلعرض، پس اونجا هم میتونه نماز رو قصر بخونه. اینطور نیست که فقط در این راه رفتن. اگر رسید قصر 10 روز نکرد میشه مسافر، قصه ده روز کرد هر جا برد از این استراحت، چون مسافر یعنی بیرون آمده، بیرون آمده از شهرش، از وطنش. حالا بیرون آمده ای که در حال استراحت باشه یا بیرون آمده ای که در حال رسن باشه فرق نمیکنه. ابو حنیفه معتقد شده که اون مسافتی که مسافر باید طی کند تا بتواند نمازش رو قصر بخواند و روزش رو افطار کند مسافت 3 روز راه. بعدم اضافه کرده با شبهایش، 3 روز راه 2 تا شب هم بینشه، لااقل دیگه 2 تا شب، حالا شب 3 روز بیش 2 تا شب هم بینشه. خب 3 روز راه میشه 24 فرسخ، شبها رو اضافه کنید میشه بیشتر. ولی گفته شده که مراد ابو حنیفه همون 24 فرسخه، شبها رو بی خود داخل کرده. منظورش این بودی که 24 فرسخ طی کنید نمازتون قصره و روزتون هم قابل افطار کردن یا واجب الافطار، اما شبها رو هم داخل کرده. ولی با همین 3 روز مسافرت بدون ادخال شب 24 فرسخ رو میشه طی کرد. اینجور نیستش که باید اون 2 شب هم داخل بشن تا 24 فرسخ طی بشه. بله یک کسی ممکنه یواش بره، اون ممکنه 24 فرسخ رو بیش از اینها هم طی کنه، بیش از این زمان هم طی کنه. ولی مردم متوسط اگر در روز مسافرت کنن هر روزی میتونن 8 فرسخ راه برن و قرآن 3 روز میشود 24 فرسخ، بدون این که احتیاج داشته باشه شب رو هم داخل کنیم و به حساب بیاریم. به قول ایشون در هر یوم صومی، در هر یوم صومی میشود 8 فرسخ راه. یوم صوم یعنی چی؟ یعنی از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب، چه وقت روزه گرفتنه؟ آخه یوم گاهی اطلاق میشه بر شبان روز، گاهی فقط به اون قسمت روشن روز گفته میشه، قسمت شبان روشن شبان روز گفته میشه. یوم صوم که میگن میخوان بفهمن یعنی همون وقت روشنی، ظرف روزه، همون وقتی که روزه میگیریم. در همون ظرفی که روزه میگیریم اگر کسی طی مسافت کند 8 فرسخ میتونه راه بره. بله حالا بستگی داره به افراد، یه وقت ممکنه بیشتر هم بتونه بره، هر چند کمتر هم میشه بیشتر هم میشه، متوسطش 8 فرسخ. البته اگر راه هموار باشه، اگر راه بسته بلند باشه بخواد بره رو کوه و در رو اینا، خب حتما از 8 فرسخ کمتر خواهد شد. مسافرات هایی بوده که قدیم می رفتن. الان امروزه اگه شخصی بخواد با وجود این ماشین ها و وسایل مسافرتی پیاده بره فکر نمی کنم بتونه 8 فرسخ در روز بره، حتما کمتر میره، چون ما عادت به راه رفتن نداریم. حالا استثنا ممکنه داشته باشه، ظاهرش اینه که 8 فرسخ راه رفتن های معمولی میگن 8 فرسخ. نه این انتظار شما انتظار درست نیست، از ابو حنیفه نباید انتظار مدرک داشته باشید، هر چیزش بخواد میگه، خودش میخواد. یه کسی گفته که اینکه که نقل میشه گفته پیغمبر اگر بود از ما خیلی زیاد میگه، ما دیگه میخواد تابع پیغمبر باشه، خودش یه چیزی میگه دنبال این که دنبال مدرکش بگردیم. این 2 تا قول بود. قول سوم قول شیعه است که مسیر یک روز که از روایت به دست آمد، روایت گذشته رو توجه کردید، مسیر یک روز اگر باشد نماز قصر خونده میشه و روزه افطار میشه، مسیر یک روز یعنی 8 فرسخ. بعدم بیان میکنن که قول شیعه حق است به بیانی که چلو خواهیم رسید. پس 3 تا قول در مسئله داریم، یکی مسیر دو روز که میشه 16 فسخ، یکی مسیر سه روز اونم شبها در بینش باشد که گفتیم همون 24 فسخه، یکی هم قول شیعه است که مسیر یک روز یعنی 8 فسخ. این مسافت سفر است که موجب قصر و افطار میشه. صفحه 175 صفحه 11 هم ثم این ظاهر الآیه دلالت میکند بر قصر، یعنی وجوب قصر، به مجرد صدق سفر. همین اندازه که صدق سفر کرد معتقدن که ظاهر آیه اینه که قصر واجب میشه. اما خب این ظاهر مسلم مراد نیست، لیکن ثبت بالاجماع ان ذلك لم یکفی، مجرد سفر کافی نیست، سفر تا یه مسافت خاص لازمه که در اون مسافت خاص اختلاف داره. فعند الشافعی اون مسافت خاص مسیرت یومین است. مسیرت یومین یعنی چی؟ یعنی 16 فسخ. این 16 فسخ عطف بیان است برای مسیرت یومین. این قول اول بود. قول دوم، و عند ابی حنیفه مسیرت 3 ایام، اون هم به لیالیهن، مسیر 3 روز با 2 شبی که در میانشه، اما مسیر مسیر تند یا کند نباشه، مسیر الابل همونطور که شطر رو میره به اون صورت که خیلی تند نمیره، مثل اسب لازم نیست مسیر اسب رو نگاه کنید، مسیر اسب خیلی بیش از این است. و مشی الاقدام علی القصد، یعنی اگه با شطر رو میری مسیر رو که شطر طی میکنه ملاحظه کن 8 فسخ در روزه، اگه پیاده رو میری مشی اقدام یعنی پیاده رو میری علاقه است، یعنی را رفتن مقتصد میانه رو حساب کن، مقتصد یعنی میانه، به طور میانه، نباشه تاب نباکندی، اینو بهش میگن علی سبیل القصد. مشی اقدام باشد علاقه است، یعنی به طور میانه راه بری 8 فسخ در روز میکشه، اگه کنتر راه بری کمتر از 8 فسخ میشه، اگر تونتر را برید بیشتر از 8 فسخ میشه، اگر میانه راه برید همون 8 فسخ در هر روزی، البته در 3 روز 24 فسخه، البته اگر شبا در بین باشن بیشتر میشه. بعد ابو حنیفه میگه ولا اعتبار به ابتاع زارب المسافر و اسراهی، المسافر اطبیان است برای زارب، پس به جای زارب میتونیم قرارش بدیم اونطور بگیم لا اعتباره به ابتاع المسافر و اسراهی، ابتاع یعنی کندی و اسراهی کندی. اعتنای ابو حنیفه مسافت تعیین نمی کنه، اینو توجه کنید، ابو حنیفه مسافت تعیین نمی کنه، نمیگه 24 فسخ، ما گفتیم نیست، ما حرف او رو تطبیق کردیم بر مسافت، ولی او مسافت تعیین نکرد، گفت 3 روز با 2 شب در میان راه برید، اونم به طور مختصر به طور میانه، هر چقدر شد مسافت قصر اونه، زمان تعیین نکرده، مکان تعیین نکرده، یعنی مسافت تعیین نکرده، زمان تعیین کرده، گفته 3 روز و 2 شب. لذا میگه تون بری کن بری مهم نیست، مسافت 3 روز و 2 شب رو که آدم معتدل میانه رو میپیماید و تعیین میکند اون مهمه، لا اعتباره به این که مسافر کن برود یا سری برود، کندم رفت سریع هم رفت، اون معیار ما نیست، معیار ما مسافری است که میانه راه میره، اون 8 اون 3 روز و 2 شب در میان باید راه بره، ببینید چقدر میشه، همونقدر مقدار مسافت قصر یا مقدار مسافت افطار. قال فی الکشاف، قال دارید و قالهو دارید، قال فی الکشاف که انه اربعه و 20 فسخ، در کشاف گفته گویا این مسیر 3 ایامی که ابو حنیفه میگوید 24 فسخ، یعنی منظور ابو حنیفه بیان مسافت هم هست، زمان گفته ولی اراده کرده اون مسافتی رو که در طول این زمان طی میشه، و اون مسافتی که در طول این زمان طی میشه یعنی مسیر 3 ایام عبارت هست از 24 فسخ. پس ابو حنیفه نظرش اینه که سفری که موجب قصر است یا موجب افطار است سفر 24 فسخی است. قال فی الکشاف چنده او اربعه و 20 فسخ، که انهو یعنی مسیر ثلاثه ایام گویا 24 فصل. در کشاف این عبارت نیست، عبارتهای بعدی هم نیست. من یکی دو بار مرور کردم عبارتو نیافته، لذا احتمال دادم قالهو فی الکشاف باشه. عبارت قبلی در کشاف هست، از این در شافه اینها در کشاف هست، شافه اونو گفته، ابو حنیفه اونو گفته، لذا من احتمال دادم قالهو فی الکشاف باشه، یعنی این مطلب گذشته رو در کشاف گفته. اما عبارت ما که پرسیدم شما هم عبارت چون همینطوره، عبارت ما داره قال فی الکشاف کنه و عربهشون، یعنی در کشاف اینو گفته. احتمال داره شاپی که من دیدم این قسمت ازش افتاده باشه، علاوه این قسمت اون شاپی که من دیدم نبود، در کشاف گفته این مسیر ثلاثه ایامی که ابو حنیفه تعیین کرده همون 24 فصلی. بعد ولکن، این ولکن یا باید بگیم عبارت کشافه یا عبارت مرحوم محضر عربیدیه، چون در کشاف نیافتیم بهتر اینه که بگیم این عبارت مرحوم محضره. وقت قال فی الکشاف مقول قول رو که انه و عربه بهشون فسخن قرار بدیم، دیگه ماورد رو مقول قول نگیم. البته شاید هم بشه مقول قول گیره، فرض میکنم مقول قول نگیره بهتر، مقول قال کشاف نگیره، این عبارت خود مرحوم محضر قرار بدیم. ولیکن لا یناسب ادخاله بود، لیکن کلام ابو حنیفه که لیل هم داخل میشد، این ادخال لیلش مناسب نیست. چرا؟ چون آنچه که واجب است که سفرسخ در روز است که مجموعاً بشه در سه روز بشه 24 فرسخ، یعنی اون چه لازم است که 24 فرسخه و 24 فصخ رو در روز میشه تیکن، پس یه دیگه به ادخال شدید. از یمکن قطع سمانیت فراسخ فی یوم واحد معتدل یوم سومه، میشه تیکن 8 فصخ رو در یه روز، روز معتدل، اون هم روز سوم، که از شدن روز سوم یعنی اون بخشی از شبانه روزی که ما روزه میگیریم، یعنی روشنایی روز. یوم سوم روشنه که مربوط است به یوم واحد. معتدل رو مربوط به چی بگیریم؟ مربوط به یوم بگیریم یا مربوط به قطع بگیریم؟ یه روز معتدل یا قطع معتدل، تی کردن معتدل، ظاهرا هر دوش ممکنه، ولی به نظر میرسه که معتدل رو صفت یوم گرفته، یعنی روزی هم که نه خیلی بلند باشه نه خیلی کوتاه باشه، روز معتدل باشه، در بخشی هم باشه، در بخشی از روز شبانه روز باشه که داریم روزه میگیریم، یعنی بین طلوع فجر و غروب آفتاب باشه، اونم در روز معتدل. ولی حاضر لحاظر توجه کنید، یعنی چون ادخال لیل بی مناسبت است، معتبره القاضی، قاضی این ادخال لیل رو اعتبار نکرده، بلکه گفته اربعت و برد لشافعی و ستتون لعبی حنیفه. خب فرق نمی کنیم، همون داریم شما کنیم زمستون تابستون داریم بلند کوتاه یه روز دیگه. من اصلا روز بلند نباشه، کوتاه هم نباشه، متوسط باشه. شما میفهمید زمستون تابستون نباشه. خب زمستون هم روز کوتاه است، تابستون روز بلند، فرق نمی‌کنه، عبارت عوض شد. بل قال اربعت و برودن لشافعی و ستتون لعبی حنیفه. برو جمع بریده، هر بریدی 4 فصخ بود، دو برید میشه 8 فصخ، هر بریدی 4 فصخ بود. حالا اربعت و برودن یعنی 4 4 تا 16 تا، ستت و برودن یعنی 6 4 تا 24 تا. پس شافعی گفته 16 فصخ و ابی حنیفه گفته 24 فصخ. خودشون میفهمند بر برود جمع برید و برید هم اربعت و فراسخ. این قول دوم بود تموم شد. پس قول اول قول شافعی بود که 16 فسخ، قول دوم قول ابو حنیفه بود که 23 فسخ، حالا قول سوم که قول شیعیانه و این در اصحابنا بردان در نظر شیعه مسافت سفر دو برده. بریدان داری؟ بریدان بهتره، ما بردان داره خوب نیست. بریدان میشه همونی که در روایت آمده بود، روایت هم بریدان فرموده بود. بله، و تصحیح کنیم کتاب ما. و هوا یعنی بریدان سمانیت و فراسخ، بردان به نسخه ما یا بریدان به نسخه شما مبتداست، یوجب القصد خبرشه. و این دست هاونا بریدان که هوا سمانیت و فراسخ یوجب القصد، این و هوا سمانیت و فراسخ رو جمله معترضه میدیم. و دلت علیه یعنی بر این که دو برید که هش فرسخ هست موجب قصد می شود، دلت علیه روایت کسیره ای که صحیح هن از عذبه دلیم سالات و سلام. مرجع
زمین سنباز چیجه؟
بله؟
مرجع زمین بریدان مرد تصدیه.
بله، دلت علیه یعنی بر این که بر این که وجود مسافت و این که مسافت سفر این مقدار است. علیه رو به بریدان بر نگردونید. بریدانه یوجب القصر، بریدان رو یک کلمه گرفته ظاهرا که زمین یوجب رو مذکر برگرد.
خوبه به سفر بزنیم.
بله؟
خوبه به سفر بزنیم.
سفر
یعنی
فی سمانیت فاسق یوجب القصد، سفر فی سمانیت نه داریم بریدان رو معنا میکنه. بریدان و هو و سمانیت فاسق یوجب القصد، هو رو مفرد مذکر آورده، یوجب هم همینطور، علیه هم همینطور. میتونید همون تو که عرض کردم به بریدان بر نگردیم، به این که به لفظ بریدان بر. مثلا بریدان بشه یک کلمه. البته این توجیه ها و الا باید هما باشه. و هو و اولا یعنی این ما انده اصحابنا اولاست از اون دوتای دیگه. این که ما گفتیم هشت فرسخ اولاست از قول شافعی که گفت 16 فرسخ و اولاست از قول ابو حنیفه که گفت 23 فرسخ. چرا اولاست؟ آیه مطلق سفر رو کافی دانسته. روایات گفتن باید یه مسافت خاصی طی بشه تا کافی باشه، یعنی قیدی بر آیه وارد کردن، گفتن سفر با این قید، گفتن سفر با این قید مستلزم قصره. خب حالا ما قید رو چقدر بگیریم؟ قید رو 8 فرسخ بگیریم یا 16 یا 34؟ میفرماد به قدر مکرفن اکتفا کن که 8ه. مازادش دیگه لازم نیست، مازاد دلیل نداره، دلیل میخواد. حد اقل ما قبول میکنیم، مازاد بر حد اقل دلیل میخواد. پس اولا آیه مطلق است، قیدی نداره. ثانیاً به خاطر وجود روایت باید قید بخوره. چقدر قید بخوره؟ یه مقدار متعقن که حد اقل در مازادش دیگه قید لازم نیست رعایت بشه، حد اقل 8. چون 3 قول در مسئله بود، 8 و 16 و 24، حد اقلش 8 بود. و هوا اولا این که مسافت سفر 8 فرسخ باشه یعنی مسیر یک روز باشه اولاست، زیرا ظاهر آیه، البته اونجا که بریدان گفت بعد ضمیر مذکر آورد، ممکنه به جای وریدان مسیر یومن رو بتونید بذارید. اخو مسیر یوم میشه مفرد مذکر، زمیرها همه مرتب میشن دیگه، اشکال هم توش نیست. و هوا اولا، این که مسافت مسافرت مسیر یک یوم یا بریدان یعنی هشت فرسخ باشه، اولاست از قول اون دو نفر دیگه که یکیشون میگفت 16 تا یکیشون میگفت 24 تا. چرا اولاست؟ زیر ظاهر آیه این است که یک فی مطلق سفر و ما یستقو علیه، ما یستقو علیه اطف تفسیره، یعنی یک فی ما یستقو سفرو علیه. خب این ظاهر آیه است. ولا شک انه مما یستق علیه، انه یعنی بریدان، ضمیر یستق هم برمیگرده به سفر، ضمیر علیه هم برمیگرده به ما. لا شک که این بریدان مما یعنی از مسافت هایی هستن که یستق و سفر علیه، سفر داره صرف میکنه. پس یه مقدمه اینه که ما یستقو علیه سفر کافیست، مقدمه دوم اینه که بریدان ما یستقو علیه سفره، پس نتیجه میگیریم که بریدان کافیست.
مسافت
داریم یه که مطلب
سفر
چی باریم؟
مسافت
که سفر کدام زمیر رو میفرمه؟ زمیر لنهو رو؟
علیه
علیه هم گیده به ما، ما رو شنایی از مسافت میگیده دیگه نزده. بله ما شنایی از مسافت هم. ضمیر انهو هم به مسافت برمیگرده، اونتا مسافت یعنی بریدان داره، در اینجا یعنی بریدان. این بریدان مما یعنی هم مسافتی هستن که سفر باش اوست میکنه، یعنی که این مسافت سفر گفته میشه. این مطلب رو داریم که در از آیه در میاد که مطلق سفر یعنی ما یستقا علیه سفر کافیست. مطلب بعد اینی که انهو خرج اقل من زارک بل اجماع. این مطلب من اشاره کنم، اگر ما حد اقل رو باید اخذ کنیم، خب حد اقل از هشت فرسخ هم که وجود داره، اون چرا اخذ نمی کنیم؟ شما میگه قدر متعقن که اقل رو اخذ کن، میگیم ما به شما میگیم که خب حداقل از هشتم که داریم، کمتر از هشتم داریم، اون عکس کن، اون قدر متعقن باشه. جواب میدن که اجماعا اون کافی نیست، حداقل از هشت رو کسی کافی نمیدونه، اختلاف در هشت و 16 و 24، در بین این سه تا هشت میشه حداقل و قدر متعقن. بله نه به روایت نمیگن، چون روایت مخالف داریم، بعدم میگن در روایت مخالف داریم، کمتر از هشت فرسخ هم داریم، ولی اجماع بر اینه که هشت فرسخ کمتر نباشه. لذا قید اجماع میگیریم، نفرمود خرج اقل من ذلک به روایات، چون هر شدم روایاتی داریم که کمتر از هشت رو گفتیم، نمیتونست بگه خرج به روایات، اما اجماع بر اینه که کمتر از هشت کافی نیست، لذا میفهمد خرج به اجماع. نیست دیگه، الان طبق روایت نیست دیگه، اجماعشون مدرکی نیست، از طبق روایتش که مدرکی میشه، اجماع طبق روایت نیست، و همینم آدم رو مطمئن میکنه که اجماعشون مدرکی نیست. و انهو خرج اقل من ذلک بل اجماع، اقل من ذلک یعنی اقل از بریدین بل اجماع خارج شده، و بقیه ما فوقه او تحت آیه، ما فوق بریدان که عبارت از 16 فرسخ و 24 فرسخ تحت آیه باقی میده، یعنی تحت اطلاق آیه باقی میده و اطلاق آیه دفعش میده، اون مقداری که ما ناچاریم اطلاق آیه رو تغییر کنیم هم به اندازه 8 فرسخه، کمترش اگر بود باییم کمتر مقاید میکردیم، منتها کمتر به اجمال رفت کردیم، بیشترش دیگه باید با اطلاق آیه برکنه شد. این توجیه است که ایشون میکنه برای هشت فرسخ. بعد برمیگرده میگه کمتر از هشت فرسخ هم ما داریم در روایت، بعد توجیه میکنه که به این روایت کسی فتوا نداده، پس اجماع همونطور که گفتیم بر هشت فرسخ منطقه دی. این انشالله باید دست رسالی دو توصیح بزنید.